سکوت آسمان در سینه هامان هم مسلم شد و پیش از جنت موعود دوزخ آمد و آمد، تمام اهل عالم آتش افزار جهنم شد. تمام ماها آینه های فیض جاری بود، ولی از غیظ ما زد جوش، در هم شد، محرم شد. زمان سرریز شد از اشک و آه و زخم و خون و درد، زمین سرسام گشت و ماتمستان بر دو عالم شد. زمین چون تاول سرخ و دژمناکی و مجنونی معلق در نگاه دودناک چرخ اعظم شد. دوستان عزیز، غزلی را خواندیم از کتاب آهن و آینه از شاعر معاصر سید حسین موحد بلخی. البته در کنار آن به بعضی خصوصیات شعر و شخصیت این شاعر نیز پرداختیم. بشنویم غزل دیگری از جناب موحد بلخی را با صدای خود ایشان.
به ارتفاع تو سوگند و بای بسم الله بریشه های بلندت که می رسد تا ماه، بریشه های بلیغی که سبز می بافند به هفت آبی چرخان رقم رقم خرگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. ستاره جوش کنی آسمان و دریا را، هلا بلند به صد سوی و سمت شام و پگاه. و آب و آینه و آفتاب و آزادی به زیر پلک خراسانیت گرفت پناه. و عرش و فرش قسم بر طلوع لاله بلخ، به سر بلندی تو از ازل شدن گواه. ستیغ سرخ تو آن سوی ماه و خورشید است، قسم به لعل بدخشان و پیر گازرگاه. ز هیبت تو ابوالهول های ظلمت نوش نهاده جامه و دستار و برگرفته کلاه. فرشتگان ز سماوات سوی کعبه تو بسان خاک روان راهیان گاه بگاه. به کوثر و به غدیر تو می توان شستن، هزار مرگ دلی را و هفت بحر گناه. دو پلک خسته این خلق تا پگاه دگر به سوی حضرت تو کج کنند باز نگاه.
امیدواریم که آثار این شاعر را چه در این کتاب و چه دیگر کتاب‌های او بخوانید و بهره ببرید.
من لاله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آیم. من لاله آزادم، خود رایم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت آیم. آبم نمه باران است، فارغ ز لب
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی کارگاه شعر را تقدیم حضورتان میکنیم با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. یکی از دوگانه هایی که در محافل ادبی و صفحات مطبوعات رایجه این هست که بعضی ها درباره خودشون عنوان میکنن که مثلا شاعر مستقل یا شاعران مستقل، و متوجه این نیستن که ما وقتی چنین پسوندی برای گروه خودمون یا برای مثلا صفحه خودمون میگذاریم، به این معنی است که لابد دیگرانی که مثل ما نیستند وابستند. اساسا به نظر من اسم گذاری کردن هر اسم گذاری دیگری، مثلا فرض کنیم بگیم شاعر آینی، شاعر مذهبی، شاعر فلسفی، بعضی اسم خودشون گذاشتن شاعر کارگری، مثلا شاعر اعتراضی، نمیدونم، اسم گذاری کردن به خصوص از طرف خود شاعر اصلا کار صحیحی نیست، برای اینکه شعر ما، اثر ما نشان میدهد که ما چه کاره ایم. و دیگر اینکه وقتی خودمون روی خودمون اسم میگذاریم، این یک جور مرزبندی کردن با دیگرانه و نسبت به شعرمون هم اشکال ایجاد میکنه، برای اینکه وقت اجازه تأویل و تفسیر به شعرمون نمیده. آدم ها در واقع یک فرامتنی از ما میبینن که همه شعرهای ما رو با توجه به اون فرامت معنی میکنن، در حالی که شاعر به هر حال شعرش جدا از خودش، بیرون از خودش یک کارکردی داره. شما وقتی این شعر رو میخونی، فارغ از این که سراینده این شعر مثلا ناصرالدین شاه قاجاره یا میرزا رضا کرمانیه، بالاخره شعر دیگه، یه متنه، با اون متن مواجه هستید. اگر این اسم گذاری ها جذابیت برای مخاطبان عام داشته باشه و مثلا لایک و دنبال کننده و اینها برای افراد بیاره، خب بله، اون یه کار کردیه، ولی این کار کرد هرگز به نفع ادبیات نیست. و من گمان میکنم که خود این ادعا هم ادعای بزرگیه که کسی بگوید مثلا من شاعر مستقلی هستم. به هر حال طرز زندگی آدم، کار آدم، مراودات آدم، به خصوص توی این روزگاری که روزگار رسانه هاست، آشکار میکنه که آدم وابسته است، مستقل، چگونه فکر میکنه، و اون ارتباطی هم باز به آثارش نداره. یعنی شعر یک چیز دیگر است، طرز زندگی انسان ها، طرز معیشتشون مثلا به نظر من جداگانه است.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، با درود و بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. در نشستی میان مقامات سازمان همکاری اسلامی و مالزیا، آخرین تحولات افغانستان و پیگیری نتایج نشست‌های دوحه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته. طارق علی بخیت، نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی OIC در امور افغانستان، با داتو احمد اعظم عبدالرحمن، نماینده ویژه وزارت خارجه مالزیا دیدار و در مورد آخرین تحولات افغانستان و تلاش‌های این سازمان برای حمایت از مردم افغانستان گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه سازمان همکاری اسلامی، طرفین همچنین نتایج نشست‌های اخیر گروه‌های کاری مرتبط با افغانستان را که در چارچوب روند دوحه تحت نظارت سازمان ملل متحد برگزار شده بود مورد بررسی قرار دادند. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی همچنان بر یافتن راه حل‌های پایدار برای چالش‌های سیاسی و بشردوستانه افغانستان تمرکز دارند. سازمان همکاری اسلامی پیش از این نیز بر ضرورت تعامل سازنده با حکومت فعلی افغانستان و حمایت از حقوق اقشار مختلف به ویژه زنان و دختران تأکید کرده است. در حالی که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان 40% کاهش یافته، دولت ایالات متحده ادعا کرده است که طالبان از طریق مصادره کمک‌های مالی آمریکایی جلوی رسیدن این منابع به دستان نیازمندان را می‌گیرند. روزنامه واشنگتن پست با نقل از دفتر مطبوعاتی کاخ سفید نوشت، مقامات آمریکایی مدعی شده‌اند شواهد کافی دارند که نشان می‌دهد کمک‌های مالیات‌دهندگان آمریکایی در افغانستان را معمولاً طالبان مصادره می‌کند و این کمک‌ها به مردم افغانستان نمی‌رسد. این گزارش می‌افزاید که پس از بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، کمک‌های مالی ایالات متحده به افغانستان قطع شده است. همچنین حدود 40% از کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی متوقف شده که نتیجه آن تعطیلی بیش از 400 مرکز بهداشتی و درمانی در سراسر افغانستان است. گزارش واشنگتن پست اضافه می‌کند طالبان در پی قطع کمک‌های خارجی، شغل هزاران کارمند دولتی را کاهش داده و معاش‌های بسیاری از کارمندان را به تأخیر انداخته است. بر بنیاد این گزارش، کاخ سفید با تأکید بر مصادره شدن کمک‌ها توسط طالبان، موضع خود را نسبت به قطع کمک‌های آمریکا مشخص کرده است، اما در عمل این اقدام بیشتر به عنوان عامل مؤثر در تشدید بحران بشری در افغانستان ظاهر شده و نه تنها به مردم عادی بلکه به ثبات منطقه هم آسیب وارد کرده است. این روزها مهاجران غیر مجاز افغانستانی در حال بازگشت از ایران به وطن خود هستند. اگرچه در نگاه نخست ممکن است به نظر برسد که بازگشت این جمعیت فشارهایی را بر منابع محدود افغانستان وارد می‌کند، اما کارشناسان اجتماعی و اقتصادی معتقدند بسیاری از این مهاجران بازگشته دارای مهارت، تخصص و تجربه کاری هستند و حضور آنان می‌تواند فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی کشور خود باشد. همکارم فیض احمد محمدی در گزارش ارسالی خود به همین موضوع اشاره دارد.
صدای همهمه مردم، نگاه های پر از امید و چهره های آفتاب سوخته اما مشتاق. اینجا نقطه صفر مرزی اسلام قلعه است، جایی که هزاران مهاجر افغان پس از سالها غربت در جمهوری اسلامی ایران قدم به خاک وطن می گذارند. قدم هایی که گاهی با اشک، گاهی با لبخند و بیشتر با امید برداشته می شود. برای برخی این بازگشت ناگهانی است، برای برخی دیگر برنامه‌ریزی شده، اما برای همهشان یک معنا دارد: آغاز دوباره در سرزمینی که هرچند زخمی است اما خانه است.
ما هیچ کمبودی نداشتیم، مثلا این چیزا که کمک کردن برای ما، هر چی که پرمان بود برای ما داده، تا حالا هیچ چیزی کمبود نداشتیم. هر چی هست که از دستشان کمک کردن برای ما رسیده. بالاخره
ما دیروز اومدیم، این یک روز میشه اینجا اومدیم داخل هرات دیگه. همه چی راضیم، غذا، همه چی اوکی، فعلا تا فعلا همه چی خوب.
از سری مرزم اومدیم، مفت مجانی آورد، گفت هر جایی خواسته باشه مجانی میبرده. الان خیمه داده است واسه همه مردم ها، غذا، آب، همه چیز فراهمان است.
واقعا خیلی از دولت امارات اسلامی تری از موقعی که اومدیم اینجا خیلی 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 باز ما خوب رفتار کردن، هیچ چیز بدی ما ازشون ندیدیم. های ماشینایی که ما را انتقال میدن به شهر هرات از این هر چی زیادتر بشه کار خوبیه، مردم راضی هم خوشحال میشن که خیلی کار خوبیه.
متاسفانه رد مرز شدیم و اومدیم و این بالا در زحمت میکشن ما رایگان انتقال میدن به هرات. بسیار خوبه واقعا، کمک به جاییه و خداوند اونا اجر آخرت بده، واقعا کار نیکیه.
طی بیش از 40 سال گذشته ایران میزبان میلیون ها مهاجر افغان بوده است. بسیاری از آنان در آن کشور به دنیا آمده، بزرگ شده و تحصیل کردند. تجربه تلخ جنگ، ناامنی و فقر در افغانستان باعث شد بسیاری به آن سوی مرز پناه ببرند، جایی که مردم ایران با وجود همه دشواری ها در کنار همسایگان شرقیشان ایستادند. در نگاه نخست، بازگشت این جمعیت عظیم ممکن است فشارهایی را بر منابع محدود افغانستان وارد کند، اما در این حال کارشناسان اجتماعی و اقتصادی آن را فرصتی بی‌نظیر برای بازسازی کشور می‌دانند. حمیدالله خادم، آگاه امور اقتصادی در هربه، تخصص و تجربه کاری هستند. اگر فرصت سازی شود، این بازگشت نه تهدید که سرمایه انسانی برای توسعه افغانستان خواهد بود.
با این پالیسی های مایوی که روی دست هست، انشاءالله در انتظار مردم افغانستان هست و ما مطمئنم که افغان هایی که از خارج وارد کشور شدن، عودت کردن به خانه خود، در آینده نزدیک در بخش های مختلف مصروف کار میشن و انشاءالله نزدیک بابت نگرانی از دوام بیکاری این افراد انشاءالله ندارد.
مقام های حکومتی افغانستان از تعهد جدی برای استقبال شایسته از مهاجرین خبر میدهند. ایجاد مکانیزم مشترک با جمهوری اسلامی ایران برای ساماندهی بازگشت، گام های برای تکریم و حفظ کرامت انسانی مهاجرین بوده است. در کنار آن، حکومت اعلام کرده که برای مهاجرینی که مستحق هستند، زمین جهت اسکان دائمی واگذار خواهد شد و تلاش می شود فرصت‌های کاری پایدار ایجاد گردد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت افغانستان که چند روزی است به هرات آمده و از وضعیت مهاجرین بازگشت کننده به کشور بررسی کرده است، می گوید ما مهاجرین را سرمایه می دانیم، نه باری بر دوش. هرچه در توان داریم برای حمایت از آنان انجام خواهیم داد. آینده افغانستان به نیروی انسانی آن وابسته است. در بحث کاریابی و اشتغال، حکومت افغانستان تلاش کرده است تا برای عموم مردم این کشور و به ویژه مهاجرینی که به افغانستان برمیگردند، در شرایط فعلی برای آنان زمینه‌های کاری ایجاد کند. با بازگشت مهاجرین، روابط ایران و افغانستان نیز در مسیر تازه‌ای قرار گرفته است. تحلیلگران معتقدند تعامل مثبت دو کشور و توافق بر سر چارچوب‌های بازگشت و اقامت می‌تواند الگوی مناسبی از مدیریت مهاجرت منطقه‌ای ارائه کند. سید اشرف سادات، آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی، به رادیو دری گفت مهاجرین بخش قابل توجهی از ظرفیت‌ها و استعدادهای افغانستان به شمار می‌روند و بازگشت آنان به کشور می‌تواند فرصت‌های مناسب کارآفرینی و سرمایه‌گذاری را در ولایت‌های مختلف افغانستان ایجاد کند.
مهاجرین شهروندان افغانستان هستند. بدون شک حضور اینها خودش میتونه فرصت ساز باشه برای افغانستان. طبیعتاً آوارگی و پناهندگی هم یک حد و مرز داره، بالاخره باید این پایان بیاره. متاسفانه ما جامعه هستیم که طولانی ترین دوران مهاجرت داریم تجربه میکنیم، مخصوصاً این که میلیون ها مهاجر در ایران و پاکستان هیچ نوع شناسه در اونجا نتونستن به خود ایجاد کنن و اینها مجبور هستن برگردن.
سادات همچنین اظهار داشت با توجه به اهمیت موضوع و استفاده بهینه از این ظرفیت ها، باید حکومت افغانستان در هماهنگی با نهادهای ملی و بین المللی برنامه مدونی را برای ایجاد کار، استخدام و حمایت از این خانواده ها روی دست بگیرد.
حالا فرصت های اینه که آیا اینا نیروهای کاربردی و موثر در بین اینا هست که بتانن بخشی از چالش های موجود افغانستان توسط کارهای مسلکی و خدماتی خود حل بسازن و آیا اینها همراه با منابع و سرمایه برمیگردن که متاسفانه بسیاری از اینها کدام سرمایه زیادی هم در اختیار ندارن. بازم امیدواری ها بر اینه که یک سلسله پروژه های نوی با حضور اینها توسط سازمان های بین المللی روی دست گرفته بشه.
در دورانی که جهان با بحران های انسانی بیشمار مواجه است، بازگشت مهاجرین افغان از ایران میتواند الگوی از همکاری، انسان دوستی و فرصت سازی منطقه ای باشد. این بازگشت اگر با تدبیر همراه باشد، نه پایان را که شروع نوین برای افغانستان و مردمانش خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
سخنگوی وزارت خارجه ایران تصریح کرد کشورهای غربی که بارها تعهدات خود در توافق هسته‌ای را نقض کردند، حق استفاده از مکانیزم مشابه این توافق را علیه ایران ندارند. اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی خود در واکنش به تهدیدات برخی کشورهای اروپایی برای بهره‌گیری از مکانیزم مشابه و بازگشت خودکار تحریم‌های ضد ایرانی افزود، سازوکار موسوم به پسگشت یا مکانیزم مشابه هیچ مبنای حقوقی سیاسی ندارد و با توجه به تحولات اخیر توسل به چنین سازوکاری بیش از پیش بی اساس و بدون مبنای حقوقی و سیاسی و اخلاقی و صرفاً ابزارسازی از امکانی است که بنابر دلایل مشخص در قطعنامه 2231 برجام گنجانده شده است. وی تصریح کرد طرف‌های اروپایی که مدام در صدد استفاده ابزاری از این سازوکار هستند، خود تعهدات اساسیشان را نقض کردند و جایگاه حقوقی و اخلاقی برای توسل به این سازوکار را ندارند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران همچنان خود را عضو برجام می‌داند، اضافه کرد کاهش تعهدات واکنشی به نقض‌های فایش آمریکا و سایر طرف‌ها و استفاده از حقی است که در متن برجام پیش‌بینی شده بود و این اقدام یک سال پس از خروج غیرقانونی آمریکا از برجام صورت گرفت. وی درباره احتمال ورود ایران به دور جدید مذاکرات هم گفت: در دیپلماسی و مذاکره جدی بودیم و با حسنیت وارد شدیم، ولی همانطور که همه شاهد بودند قبل از دور ششم رژیم صهیونیستی در تقسیم کار با آمریکا مرتکب تجاوز نظامی علیه ایران شد. از این رو تا مادامی که نسبت به اثر بخشی دیپلماسی و روند مذاکره اطمینان حاصل نکنیم وارد چنین روندی نخواهیم شد. بقایی گفت: ما باید اطمینان یابیم که از دیپلماسی بار دیگر به عنوان یک نمایش یا تئاتر استفاده نخواهد شد. امروز همچنین نشست خبری سخنگوی وزارت خارجه ایران میزبان پیرحسین کلیوند رئیس جمعیت هلال احمر ایران به عنوان یکی از شاهدان جنایت رژیم صهیونیستی در 12 روز جنگ تحمیل علیه ملت ایران بود. کلیوند به خبرنگاران گفت: جنایتی بالاتر از هدف قرار دادن عمدی اماکن درمانی توسط رژیم صهیونیستی وجود ندارد. وی با بیان اینکه 5 نفر از امدادگران حین کمک رسانی مستقیما مورد حمله قرار گرفتند گفت: تمامی این اقدامات نقض آشکار کنوانسیون های ژنو از جمله کنوانسیون 4 گانه و پروتکل های الحاقی آن به شمار می روند. رئیس جمعیت هلال احمر ایران گفت: طبق قواعد بین المللی هیچ کس حق تعرض به نیروهای درمانی، امدادی و غیر نظامیان را ندارد و گزارش های نقض حقوق بشر به دبیرخانه سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر و نیز همراه با اعلام جرم برای دادستان دیوان کیفری بین المللی ارسال شده است.
تمام این مستندات رو ما ثبت کردیم و ارسال کردیم به مجامع بین المللی. اولین جایی که باید ارسال بکنیم کمیته صلیب سرخ است. ما به کمیته صلیب سرخ تمام اینا رو در چند مرحله گزارشامون رو اعلام کردیم. به دبیرخانه سازمان ملل ارسال کردیم. به شورای حقوق بشر ارسال کردیم که باید پیگیری کنه و از همه مهمتر برای دادستان دیوان کیفری بین الملل هم فرستادیم، هم گزارش دادیم و هم اعلام جرم کردیم. اینها رو ما پیگیری کردیم. من پیگیری کردم که نماینده محترم کمیته صلیب سرخ که در ایرانه با من همراه شد، اومد خونه خانم دکتر رسولی، شهیدی که داوطلب ما بود، متخصص جراحی زنان بود، همراه فرزند شهید شده، همراه همسر شهید شده، همراه خودم بردمش زندان اوین. زندان اوین هم ورودی زندان اوین مورد تهاجم قرار گرفته بود، هم ساختمان اداری زندان اوین، هم بیمارستان زندان اوین، هم محل پخت و پز که آشپزخونه بیمارستان بود و هم محلی که مردم و هموطنان میان برای ملاقات و پیگیری زندانیانشون. اونجا ما خیلی شهید دادیم، اونجا خیلی خسارت دیدیم و حتی دوتا موشک اونجا عمل نکرده بود که مانع امداد رسانی ما میشد. من آقای کسارد بردم همدان، کارخونه های تولید مواد غذایی رو دید که مستقیما مورد حمله قرار گرفته. دو مرحله مستقیم حوزه ما مورد حمله قرار گرفت. در جوار ما بیمارستان ولیعصر با 250 تخت هست، بیمارستان سوان سوختگی تهران حدود 200 تخت، مرکز نگهداری معلولین بهزیستی حضور داره، بیمارستان خاتم نزدیک 1000 تخت، مرکز جامعه توانبخشی جمعیت هلال احمر همون جا که بزرگترین مرکز جامعه توانبخشیه، مرکز پزشکی حج و زیارت هست و ساختمان صلح هلال احمر. دو مرحله مورد شدیدترین تهاجم و موشک باران ها قرار گرفت. برادر خواهر اینجا موشک زدن، موشک های سنگین زدن، اضافه بر رعب و وحشتی که ایجاد کردن برای حداقل نیم ساعت 40 دقیقه دود و خاک و خاکستر اجازه دید رو به شما نمیداد. تمام این محیط حتی تنفس سخت شده بود. دنیا بداند، دنیا رو این فکر بکنه ببینه آیا واقعا جنایتی بالاتر از این وجود داره. معمولا تو دنیا این مراکز باید در امان باشن و طبق این کنوانسیون های ژنو اصلا صراحتا این مراکز رو اسم آورده و تاکید کرده.
بله، صحبت های پیروز حسین کلیوان رئیس جمعیت هلال احمر ایران بود در رابطه با جنایت رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران. با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم، اما قبل از خداحافظی با اطلاعاتان میرسانم که انگام اذان مغرب امشب با افق کابل ساعت 7:27 و 14 ثانیه شام با وقت افغانستان خواهد بود. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ با سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی حکومت طالبان برای توزیع زمین به مهاجرین عودت کننده به افغانستان. افزایش داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان. در ادامه تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای کمک و مدیریت بحران مهاجرت در افغانستان، روزا اوتومبایووا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما با نور احمد اسلامجار والی هرات دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که با حضور رؤسای دفتر سازمان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت و مقامات محلی برگزار شد، خانم اوتومبایووا هدف سفر خودش ارزیابی فعالیت‌های کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دفتر اسکان بشر در ولایت هرات و بازدید میدانی از وضعیت مهاجرین در مرز اسلام قلعه عنوان کرد. در ادامه عرفات جمال نماینده کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل نیز از اختصاص 10 میلیون دلار برای حمایت از بازگشت مهاجران افغان از ایران خبر داد و بر همکاری مستمر با اداره مهاجرین ولایت هرات تأکید کرد. اسلامجار والی هرات نیز در این دیدار ضمن قدردانی از نهادهای بین المللی با اشاره به ریشه های بحران مهاجرت در افغانستان گفت آغاز روند بازگشت مهاجرین یک بحران خطرناک انسانی بود که با همکاری مؤثر داخلی و بین المللی به سرعت تحت مدیریت قرار گرفت اما نباید فراموش کرد که این بحران حاصل مستقیم تجاوز قدرت‌های خارجی و تغییرات اقلیمی تحمیل شده از سوی کشورهای بزرگ است. اسلام جار تأکید کرد که حمایت‌های سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی در ادامه مسیر بازگشت مهاجرین به افغانستان حیاتی است و از همه نهادهای ذی‌دخل خواست تا فشارها و نگاه سیاسی را کنار گذاشته و بر ابعاد انسانی بحران تمرکز کنند. در همین حال وزارت معارف و حکومت طالبان اعلام کرد دانش آموزانی که اخیراً از کشورهای همسایه به افغانستان بازگشته‌اند در مکاتب دولتی و خصوصی ثبت نام می‌شوند. وزارت معارف طالبان اعلام کرد که مسئولیت آموزش و کودکان و نوجوانان بازگشته از کشورهای همسایه بر عهده این وزارت خانه است و از زمینه ادامه تحصیل اونا در مکاتب دارالعلوم‌ها و سایر مراکز آموزشی فراهم خواهد شد. در این اطلاعیه از خانواده‌ها، مسئولان محلی، علما و نهادهای خیریه خواسته شده تا برای اجرای این مسئولیت اسلامی و ملی با وزارت معارف همکاری کنند. این تصمیم در حال اعلام میشه که طالبان تحصیل دختران بالاتر از مقطع ابتدایی را ممنوع کردند، موضوعی که سرنوشت بسیاری از دانش آموزان دختر را در ابهام قرار داده. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان در گفتگو با رسانه‌ها گفته که شرایط برای آموزش و ثبت نام دانش آموزان مهاجر بازگشت کننده از ایران فراهم و دانش آموزان بدون هیچ مشکلی در مکاتب ثبت نام میشن.
جوانای عزیزی که در اونجا مثلا اطفال عزیزی که در اونجا درس میخواندن در وسط سال درسای از اونها خراب شده است. در اونجا وقتی که فرمی که برای از اونها داده میشد در اون فرم متعلمین، تعداد متعلمین یا در کدام صنوف اینا درس میخوانند اینا درج میشود. باز در آینده به اساس از اون در داخل افغانستان وزارت محترم تعلیم و تربیت، وزارت تحصیلات عالی و ریاست تعلیمات تخنیکی و مسلکی اینا مکلفیت دارند بر اساس امو او شاگردارا به امو صنوف مربوطه ایشان جابجا بسازند برای از اونها تعلیم و تربیه ادامه پیدا بکند.
حنفی همچنین گفت که تمام تلاش خود انجام خواهیم داد تا زمینه اشتغالزایی و توزیع زمین برای مهاجرین بازگشت کننده به افغانستان فراهم شود.
یک کمیته دیگر هم درباره اشتغال زایی و درباره ارائه کسب و کار در اونجا مکلفیت دارد تحت ریاست وزارت محترم کار و امور اجتماعی. اونا هم هر کسی که در اینجا داخل می آید در امو فرمه هم نوشته می شد که اینا در چه مسلک مهارت دارند، سویه تعلیمی از اینا به کدام مستوا است و در کدام کار در اونجا انجام می دادند. بعدا در داخل افغانستان هم در ادارات حکومتی و هم در بخش سکتورهای خصوصی کوشش صورت می گیرد که برای از اینها اشتغال زایی در داخل افغانستان صورت بگیرد و تعداد بزرگی از صنعتکارای ما هم در هرات هم در مرکز همراه ما وعده کردند که ما انشاءالله کوشش میکنیم در فابریکجات برای هموطنان عزیز ما که در داخل کشور میآیند برای از اینها اشتغال زایی کنیم. و یک بخش دیگر هم مسئله اجاره‌دهی زمین است. این کمیته تحت سرپرستی وزارت محترم زراعت و آبیاری در اونجا صورت میگیره. اینا مکلفیت دارند برای کسایی که در داخل کشور عودت میکنند زمین ها را به قیمت مناسب به اجاره بدهند تا اینکه در بخش زراعت، در بخش مالداری اینا از او استفاده بکنند. و یک بخش دیگر هم که برای مهاجرین و برای هموطنان عزیز ما صورت میگیره مسئله اسکان دائمی است، یعنی توزیع یک نمره زمین برای مستحقین است، کسایی که مستحق شناخته شوند به این معنا که در داخل وطن اونا خانه و کاشانه نداشته باشند، همراه از اینها یک بسوه زمین هم همکاری صورت میگیره. اگر تعداد اعضای فامیل اونها تا به 5 نفر بود 5 بسوه زمین و اگر از 5 اضافه تر بود تا 10 بود در اون صورت 10 بسوه زمین و اگر از 10 اضافه تر بود در اون صورت 15 بسوه زمین همراه از اونا صورت میگیره. البته این بعد از این که کسی مستحق شناخته شود، برای مستحق بودن و نبودن هم یک میکانیزم خاص وجود دارد تحت سرپرستی هر والی سایبا در اونجا قماندانی امنیه، استخبارات، ریاست مهاجرین، ریاست امر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینا مکلفیت دارن در هر ولایت. کسایی که در وطن عودت نمودن مستحق بودن از اینا را اونا تشخیص بکنن، بعد از اینکه مستحق بودن از اونا ثابت شد، برای از اونها یک نمره زمین هم برای از اینها همکاری می شود از طرف امارات اسلامی افغانستان. و در این راستا تا حال تخمینا در حدود 35 شهرک برای مهاجرین در 25 ولایت افغانستان تا حال از طرف کمیته اسکان دائمی که تحت سرپرستی وزارت شهرسازی و مسکن است، هم سروی و دیزاین و توپوگرافی و خط اندازی صورت گرفته است. در حدود بیشتر از 140,000 جریب زمین تا حال در این شهرک ها اختصاص داده شده است. نظر به تعداد مهاجرین، ما میتونیم که در آینده تعداد شهرک ها را باز هم اضافه بکنیم. البته برای هر مهاجر در ولایت مربوطه خودشان یک بسم زمین داده می شود. این تو نیست که مهاجر از یک ولایت باشه به دیگه ولایت دیگه زمین داده شود، نه، هر کس به مو ولایت مربوطه خودش یک بسم زمین برای از اونها در نظر گرفته شده است.
معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان ضمن تشکر از خدمت رضاکارانه مردم افغانستان به ویژه جوانان هرات و همچنین کمک های نهادهای بین المللی گفت که ما از هیچ تلاشی برای کمک به بازگشت کنندگان دریغ نخواهیم کرد، ولی شرایط می طلبید که همه در کنار مهاجرین باشیم.
از طرف بعض ارگان های ملل متحد مثل IOM، یونیسف، یونیسیار و بعض تاجرای ملی ما، و در این اواخر شما مشاهده کردین که از طرف همشهریان عزیز هرات ما به ویژه از طرف جوانان خدمات رضاکارانه و خیلی خدمات شایسته همراه هموطنان عزیز ما صورت گرفت. و خواهش ما هم از همه تاجران ملی ما، از همه اهل رسانه ها و از همه وطنداران عزیز خود، چی در داخل هستند چی در بیرون هستند، همی است که در این شرایط باید هر کس در بخش خود باید کوشش بکند. وضعیت مهاجرین از طریق رسانه های محترم باید هم رسانی شود تا ملت ما و شما آگاه شوند و احوال وضعیت از اونها به چه حالت است، همه از این وضعیت باید خبر شوند. و همچنان علما باید در بخش خود از طریق منابر، از طریق مساجد باید در راستا ملت افغانستان آگاه بسازند، باید با مهاجرین کسایی که از بیرون در وطن عودت میکنند همراه از اینا باید همکاری همه جانبه صورت بگیره. و از همه هموطنان عزیز ما چی در داخل هستند چی در بیرون هستند، از همه خواهش ما همی است که در طور یک شرایط چی تاجرای ملی ماست، هر کس هر همکاری را که کده میتواند باید با برادران و خواهران خود انجام بدهند. درست است ما از طرف خود هر توانمندی که داشته باشیم ما انشاءالله او را در برابر هموطنان عزیز خود انجام میدهیم، لیکن تا حال از طرف امارات اسلامی افغانستان بیشتر از 3 میلیارد افغانی در این راستا در بخشای مختلف همکاری صورت گرفته است. باز هم رئیس الوزرا صاحب همی اطمینان دادند که هر چیزی که در توان داریم شما او را دریغ نکنین، و گفتن که اگر هلیکوپتر ضرورت می شود، تیاره ضرورت می شود، برای انتقال از اونا در اونجا شما ببرین و هر امکاناتی که ما داریم او را شما به خاطر خدمت هموطنان عزیز ما او را شما قرار بدین. و باز هم خواهش ما از همه هموطنان عزیز ما ای است که در این راستا باید هر کس به اندازه توانمندی خود چی در داخل است چی در بیرون است در این راستا باید همکاری بکنند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با برنامه انعکاس با شما همراه هستیم. در پی تداوم ناآرامی‌ها در جنوب سوریه، منابع محلی از افزایش شمار قربانیان درگیری‌های اخیر در ولایت سویدا به 37 کشته و بیش از 80 زخمی خبر می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه، این درگیری‌ها میان عشایر مورد حمایت دولت موقت سوریه و گروه‌های دروزی در اطراف شهر سویدا در جریان است و با اعزام گسترده نیروهای وابسته به طرفین از سایر مناطق وارد مرحله تازه‌ای شده. این وضعیت باعث آوارگی گسترده ساکنان محلی از مناطق درگیری شده و همزمان پرواز جنگنده‌ها و هواگردهای رژیم صهیونیستی بر فراز ولایت‌های جنوبی سوریه هم گزارش شده. و گفته منابع خبری، این نخستین بار نیست که درگیری میان طایفه دروزی و گروه‌های وابسته به هیئت تحریر و شام بر رهبری جولانی رخ می‌دهد. پیش از این هم شهر جامانا در حومه دمشق شاهد درگیری‌های شدید میان گروه‌های مسلح دروزی و نیروهای وابسته به جولانی بودند. در برخی منابع همچنین نقش تحریک‌آمیز رژیم صهیونیستی را در تشدید تنش‌ها برجسته کردند و اعلام کردند که حمایت تل‌آویو از گروه‌های دروزی و ایجاد درگیری مستقیم میان اونا و نیروهای هیئت حاکمه سوریه منجر شده. در دو روز گذشته خبری در رسانه ها منتشر شد که حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان در مکتوبی به وزارت داخل دستور داده که تمام مکاتبات باید به زبان پشتو صورت بگیره و فقط در ولایت فارسی زبان مسئولان این وزارت اجازه دارند که به دو زبان فارسی و پشتو مکاتبه کنند. اما حالا عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با رد شایع خواندن این خبر گفته که چنین دستوری از طرف سراج الدین حقانی صادر نشده.
در رابطه به این که گویا سرپرست وزارت امور داخله الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی امری صادر فرموده باشه که گویا من بعد مراسل و مکاتب همه به زبان پشتو باشه و فارسی نباشه، ما همچنین موضوعات را کاملا رد میکنیم که خلاف واقعیت است و این تبلیغات بعضی رسانه‌های مغریزی که میخواهند اتحاد ملت را هم بپاشند شاید افکار شخصی اونا باشه، ولی مکاتب و مراسلات وزارت امور داخله مجموعا هر دو زبان ملی مراعات میشه و اکثرا تقریبا فارسی هست و اکثر جناب سرپرست وزارت امور داخله جناب خلیفه صاحب حفظه الله علاوه بر اینکه مکاتب و مراسلات به فارسی و پشتو هست، تاکیدشان به ما به آدرس دفتر سخنگویی است که شما کوشش کنید سخنگو باید سخنرانیشان و مصاحبهشان به فارسی بیشتر باشه. ما این موضوعات را رد میکنیم، این تبلیغات منفی که واقعیت نداره.
حیات الله مهاجر فراهی معاون امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اعلام کرد که به دستور مقامات طالبان کتابهایی که در داخل افغانستان چاپ میشن از پرداخت مالیات معاف شدند. و همچنین در صفحه ایکس خودش نوشت که مالیات کتابهای وارداتی از خارج هم به میزان 50% کاهش یافتند. و گفته فراهی این اقدام با هدف توسعه صنعت چاپ و حمایت از ناشران انجام شده و طرحهای ویژه‌ای برای رفع مشکلات این بخش هم تدوین شده. مقامات طالبان اعلام کردند که امیدوار هستند این تصمیم به تقویت صنعت نشر و دسترسی آسان‌تر به کتاب در این کشور کمک کند. در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی حجم داد و ستد بازرگانی میان افغانستان و پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده که این رقم نشان از افزایش داد و ستد نسبت به سال گذشته دارد. وزارت صنعت و تجارت طالبان میگه که از این میزان 277 میلیون دلارش از صادرات افغانستان و پاکستان تشکیل میده. پیشتر اقلام صادراتی افغانستان شامل پنبه، زغال سنگ، پیاز، رومی، کشمش، ماش و سنگ تالک بوده. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری تاکید دارد که با وجود بسته بودن گذرگاه غلامخان، روند صادرات افغانستان در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته بهتر بوده. با گفته مسئولان این اتاق، در حال حاضر کالاهای صادراتی افغانستان از گذرگاه‌های چمن، اسپین بولدک، تورخم و دندپتان عبور داده می‌شوند، در حالی که سال گذشته برخی از این گذرگاه‌ها مسدود بودند. گزارش را بشنوید از محمد آصف شینواری.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان از افزایش میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان خبر داده است. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته است که در طول 6 ماه گذشته میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که سال گذشته در نتیجه وخامت مناسبات سیاسی و دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان تاثیرات مستقیم بالای تجارت بین دو کشور گذاشته بود و میزان تجارت بین این دو کشورها 60-70% کاهش یافته بود. خانجان الکوزه گفته است که سال گذشته همچنان گذرگاه‌های تجارتی بین افغانستان و پاکستان از طرف حکومت پاکستان به دلایل مختلف مسدود گردیده بود و صادرات و واردات بین این دو کشور صورت نمی‌گرفت. وی گفت که بان هم که در سال روان این گذرگاه‌ها با بهانه‌های مختلف مسدود شده، اما بعد از سفر اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان با افغانستان و همچنان نشست سه جانبه بین وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کشور چین، مناسبات تجاری بین دو کشور بهبود یافته و در حال حاضر میزان تجارت بین دو کشورها نزدیک به 1 میلیارد دلار رسیده که در این 277 میلیارد دلار صادرات افغانستان است و متبقی وارداتی است که از کشور پاکستان با افغانستان صورت گرفته. الکوزه گفته است که امیدوار است مشکلات موجودی که هنوز هم بر سر راه تاجران افغان دیده می شود و از طرف حکومت پاکستان ایجاد شده برطرف شود و مناسبات تجاری بین دو کشور به حالت عادی برگردد. چند قبل کشور پاکستان مدت اعتباری کارت‌های مجوز عبور و مرور رانندگان افغان به کشور پاکستان را منسوخ کرد و گفت که بعد از این رانندگان افغان و دستیارانشان بدون ویزا و پاسپورت به پاکستان سفر کرده نمی توانند. اما حالا گفته می شود که پاکستان مدت اعتباری این کارت های مجوز را تا پایان ماه جاری میلادی تمدید نموده و گفته که بعد از آن رانندگان افغان مکلف هستند که ویزای پاکستان را داشته باشد. میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان در حال بالا می رود که به تازگی گفته شده کشورهای پاکستان، افغانستان و ازبکستان برای تجارت ترانزیت به توافق رسیدن و در حال حاضر هر سه کشور بر یک طرح کار میکنند که در آینده نزدیک این طرح هم نهایی و از طرف رهبران هر سه کشور منظور خواهد شد. بر اساس این طرح پاکستان و ازبکستان از طریق خاک افغانستان تجارت ترانزیت را انجام خواهد داد و فایده برای افغانستان نیز از بابت ترانزیت خواهد رسید. اما این در حالی است که پاکستان هنوز هم اجازه تجارت ترانزیت از طریق خاک این کشور با بین افغانستان و هندوستان را نمی دهد و هنوز هم ده ها وسایط حامل مواد تجاری تاجران افغان که قرار است به کشور هندوستان انتقال داده شود در خاک پاکستان توقف نموده و همچنان گذرگاه غلام خان بین افغانستان و پاکستان در ولایت خوست در جنوب شرق افغانستان از مدت 12 روز به این طرف بروی تجارت و رفت آمد مردم از طرف حکومت پاکستان مسدود گردیده.
گزارش بود از محمد آصف شینواری. اما شما عزیزان شنونده میدانید که مشکلات مردم افغانستان در شهرهای مختلف، مناطق مختلف بسیار زیاد هست، در حوزه های مختلف از جمله حوزه بهداشت که ما میدانیم مشکلات جدی در افغانستان وجود داره. یکی از بحث ها بحث تأمین آب آشامیدنی سالم هست برای مردم افغانستان در نقاط مختلف. خبری داشتیم که در کابل، خصوصا در غرب کابل، کمبود آب آشامیدنی وجود داره. هوا هم گرم هست، خودش مسئله رو تشدید میکنه و خب ما امیدواریم که این مسئله به هر حال اقداماتی برش صورت بگیره که مشکلات مردم کمتر شود. گزارشی رو داریم از همکار ما خانم زهرا سلطانی در همین ارتباط.
بحران تشنگی در کابل، پایتخت کشوری که با گذشت هر سال وضعیت آن دردناک‌تر می‌شود. کاهش چشمگیر بارندگی، افزایش بی‌رویه جمعیت و مصرف ناسنجیده آب از جمله دلایلی است که این مشکل را بدتر ساخته است. در غرب کابل بسیاری از خانواده‌ها در دوراهی انتخاب بین تهیه آب و نان قرار گرفتند، یا باید برای خرید آب هزینه کنند یا از وعده‌های غذایشان بزنند. شماری از باشندگان غرب کابل می‌گویند که با دلیل وضعیت بد اقتصادی ساعت‌ها در صف‌های طولانی در کنار چاهای خیریه استاد می‌مانند تا نوبتشان برسد.
مثلا تانکرای آب که شخصی است تانکرای دولتی شوه، یا شخصی است یا هر قیمت که دلشان شد دسر مردم میمونه.
صرف از او نجاری ها میرسن، این دو نجاری ها میرسن، از اینجا میدازی داخل دی کچه میرسن، هم از ماجد امام سجاد از اینجا میه.
بحران کمبود آب علاوه بر بار اقتصادی سنگین، باعث افزایش نگرانی های صحی و کوچ اجباری خانواده ها نیز در کابل شده است. زیرا به گفته شماری از جامعه شناسان افغان، دست کم در 2 سال گذشته ده ها و شاید صدها خانواده در منطقه ریگریشن در غرب کابل دست به کوچ اجباری زدند.
تأمین خود آب اقتصاد مردم را ضعیف کرده. در جایی که مثلا 1 متر مکعب آب را دیگر مردم کابل با 30 افغانی یا 35 افغانی میخرن، او را مردم ریگریشن با 200-250 افغانی تأمین میکنن توسط تانکرها.
کمبود آب در شهرها منجر به کوچ انسانها از شهر به اطراف میشود، به خصوص تأثیرات روی مدارس، مکاتب، روی کلینیک ها، روی مراکز بهداشتی اینا میگذارن که در اونجا آب یکی از مهمترین بخش زندگی.
از سوی هم شماری از مسئولان شرکت‌های آبرسانی در کابل می‌گویند انتقال دشوار آب از خارج از کابل، پایین رفتن به سابقه آب‌های زیرزمینی و گرمای شدید آنان را وادار به توزیع نوبتی آب کرده است. آنان هشدار می‌دهند که در صورت عدم همکاری شهرداری و وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در تسهیل مجوزهای حفرچا، بسیاری از این شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
شما برای حفر 1 حلقه چاه باید حداقل 3-4 ماه زمان سپری کنه تا جواز دریافت حفاری 1 حلقه چاه را بگیرید. اونجا معلوم نیست که بالاخره میزان آب دهیش به چی اندازه خواهد بود.
حفاظت فعلی منابع آب یا آب‌های زیرزمینی یا در مجموع آب‌های آشامیدین در کابل واقعا وخیم است و به یک سطح بحرانی رسیده و قرار است با اساس گزارش‌ها قرار است تا 5 سال آینده یا کمتر از 5 سال آینده مکملی خشک شود و هیچ کس به جواب نخواهد داشت. اما در دراز مدت بله، ما میتونیم که دوباره آب‌های زیرزمینی کابل را چارج کنیم و یک جایگزین دیگر به خاطر آب‌های کابل داشته باشیم. مثلا انتقال آب پنجشیر به کابل این میتونه یک جایگزین خوب در میان بدت باشه، اما در فعلا ما کدام چاره نداریم.
در همین حال مطیع الله عابد، سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید سروه و دیزاین پروژه انتقال آب از پنجشیر به کابل تکمیل شده و برای منظوری به رهبری حکومت طالبان فرستاده شده است. با گفته وی در کنار این طرح، پروژه‌های کوتاه مدت و دراز مدت دیگر نیز برای مدیریت منابع آبی روی دست گرفته شده است.
در طی 2 سال گذشته وزارت آب و انرژی تانسته تا مطالعات تکنیکی، سروی و دیزاین پروژه را به انجام برسانه. این پروژه فعلا آماده کار است، برای منظوری به رهبری امارت اسلامی افغانستان فرستاده شده. وزارت آب و انرژی امیدوار است که این پروژه منظور شود و برش امکانات بودجه مهیا گردد تا کارهای از این پروژه شروع شود.
گفتنی است که در حال حاضر عمق برخی از چاهای آب در کابل با بیش از 300 متر میرسد، موضوعی که هزینه استخراج آب را به طور چشمگیری افزایش داده و شرکت‌های آبرسانی خصوصی را متضرر ساخته است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
arstoday.ir/dari. برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. دعوت میکنم اینک با برنامه روی موج جوانی به مدت 75 دقیقه همراه باشین.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی عجب شور و شری خواهد شد، یک عصر قشنگ و محشری خواهد شد. زیباتر از این نیست مرا، چون با تو اوقات عزیزم سپری خواهد شد. که مهربانیت بی‌دریغ به همه میتابد، دستگیر ما باش خدای خوب و مهربان. دوستان جوان، یاران همراه، خوبان همیشگی، سلام بر شما. که خوب باشین و روزگار همه قسم که میخواهین بگذره. لحظه ها با حضور شما قشنگ است. صدای گرم شما، پیامک های خوب و حمایتگر شما این لحظه ها را شیرین تر هم میکنن. سپاس که مثل همیشه برنامه خود همراهی میکنی. در کنارتون هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بذرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمون آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگر ما خانم وفا شیما وفا در شهر هرات.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید، با ما باشین. با ما.
تو کنارم باش.